So before you listen to the sermon,
قبل از اینکه موعظه رو گوش بدید,
read Revelation chapter 11.
مکاشفه فصل 11 رو بخونید.
And today's sermon I titled The Kingdom of This World Are Become the Kingdoms of Our Lord and of His Christ.
ملکوت های این زمان, سلطنت های این زمین مال سلطنت خداوندمون مسیح خواهد شد.
Today we reached half of the book of Revelation.
امروز دقیقاً وسط کتاب مکاشفه هستیم.
We're nearing here to the end of this 7-year period of time.
داریم به آخر 7 سال میرسیم.
Yeah, we looked a little bit more in detail to it last week.
به جزئیات بیشتری نگاه کردیم هفته گذشته.
Daniel 70th week, if you remember.
اگه یادتون باشه دانیال هفته 72 دانیال.
Yeah, and this week basically starts out where we start in Revelation in chapter 6.
و این هفته با مکاشفه فصل 6 که آغاز کردیم شروع شده.
Yeah, with the breaking of the seals.
و از فصل 6 مهرای یکی شکسته شد.
Yeah, the first four seals are describing a period of 3.5 years of tribulation on the earth. The first four.
چارت‌های اول مرموم اول 3 سال و نیم وقت رو به ما نشون میدن.
Then we had this event, also we looked at last week, called the abomination of desolation.
و بعد هفته پیش نگاه کردیم به هرکی اگه تونست ترجمه کنه کلمه رو, نابودی desolations.
Is this like desecration, desecration.
نابودی از بین رفتن.
Yeah, where the Antichrist takes control.
اون زده
sits in a temple claiming to be God.
و کنترل رو به دستش میگیره و اعلام میکنه که خداست و میخواد که همه او رو به عنوان خدا بپرستن.
Yeah, and he will start persecuting the saints, Christians for 75 days.
مسیحیان رو برای 75 روز شکنجه میدن و میکشه.
Yeah, remember we saw that blessed are those who come to the 1335th. The 1335 day.
خب برکت بر اونهایی که 1335 روز دوام میاره.
Yeah, that's the time that Daniel was standing a lot. It's the time of the rapture.
در زمانی که دانیال در لوط ایستاد, زمانی خواهد بود که عیسی مسیح ایمانداران رو بر روی آسمان میبره.
And the spirit was the fifth seal.
و این قسمت مورد پنجمه.
The sixth seal is the second coming of Jesus Christ.
اومدن عیسی مسیح و دوباره عیسی که برمیگره.
Yeah, we also saw the rapture on that day.
دیدیم که همه ایمانداران برده شدن با او.
And on the same day the seventh seal was opened.
همزمان هم همون روز مهر هفتم باز میشه.
And the book of God's wrath was opened.
و در حقیقت کتاب خشم خداوند باز میشه.
And we went to the seven trumpet judgment.
و رسیدیم به هفت تا شیپور قضاوت خداوند که خداوند مجازاتش رو بر روی زمین.
And now we're reaching the end of those seven trumpets.
در الان رسیدیم به آخر هفت شیپور.
Yeah, where the last three were especially severe judgments.
مخصوصا سه تا شیپور آخر, سه تا وای آخر, سخت‌ترین بلایی بود که خداوند بر روی زمین آورد.
We're called woes, woe.
که اونها وای نامیده شدند. وای بر آنها, سومین وای.
Yeah, and last week we started building up to the point that everything will be finished.
و هفته پیش به اونجا رسیدیم که همه اونها تمام میشه.
Yeah, statements like time no longer.
بحثا و حرفایی که دیگه زمان نیست.
Yeah, the mystery of God's about to finish.
راز خداوند در حال تمام شدنه.
Things that were revealed and spoken to the prophets, that they're going to be fulfilled now.
تمام چیزهایی که آشکار شد و برای نبیان آشکار شد گفته خواهد شد.
In the beginning of chapter 11,
آخر فصل اوایل فصل 11 مکاشفه.
We have still shown some things that happened before we actually get to the seventh trumpet.
چیزهایی رو می‌بینیم که قبل از هفتمین شیپور اتفاق می‌افتند.
Some more information is given to us.
اطلاعات بیشتری به ما داده شده تا قبل از شیپور آخری.
So let's start reading. Revelation 11 verse 1 and 2.
مکاشفه 11 1 و 2. و نهی مثل عصا به من داده شد و فرشته ایستاده می گفت برخیز و معبد خدا و مذبح آنانی را که در آن عبادت می کنند اندازه بگیر و صحن خارج معبد را کنار بگذار و آن را اندازه مگیر, زیرا که به امتها داده شده است و شهر مقدس را 42 ماه پایمال خواهند نمود.
Yeah, so John is told to measure the temple of God, the altar and those who worship there.
یوحنا گفته شده اندازه بگی معبد مقدس رو, همه اونایی که اونجا هستن پرستش میکنن.
The first thing I want to point out here is that see that there's a temple.
اولا دقت کنی معبد خدا وجود داره.
At the moment there's no temple in existence.
الان در حال حاضر معبدی وجود نداره.
But it will be
built. خراب شده. اما در ایام آخر ساخته خواهد شد.
Yeah, and it's mentioned it will have an altar, it will have everything there.
و اعلام کرده شده که اونجا مذبح خواهند بود و دوباره خواهد وجود.
Go from home to 2 Thessalonians.
دوم تسالونیکیان لحظه باز کنید. فصل
2. Verses 3 to 4.
آیه 3 تا 4.
Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God.
مگذارید کسی به هیچ وجه شما را فریب دهد، زیرا که آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، که او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هر چه که خدا نامیده شد یا مورد پرستش قرار گیرد و حدی که مثل خدا در معبد خدا نشسته خود را مینماید که خداست.
So we're given some things that will happen before Jesus can come back.
اتفاقایی که قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد اتفاق خواهد افتاد.
Yeah, and great falling away.
خیلی از دور میشن از خداوند.
And it's not particularly clear what that means.
واقعا دور شدن به اون توضیح نداده یعنی چی.
But then we have a clear sign that this son of perdition, the Antichrist,
اون ضد مسیح، اونی که دشمن مسیحه،
that he will sit in the temple,
که معبد خدا خواهد نشست.
He will claim to be God and demand to be worshipped as God.
و تقاضا میکنه که همه او رو به عنوان خدا بپرستن.
Yeah, and this temple will be built in the holy city.
و اون معبد در اون شهر مقدس ساخته خواهد شد.
Which refers to Jerusalem.
و اون منظورش اورشلیمه.
Now, this is not something that God is mandating.
این چیزی نیست که خداوند میخواد اتفاق بیفته.
Yeah, this is those who are living in Israel, the physical Jews.
اما اونها اتفاقی است که یهودیان جسمانی کسایی که هستن رو.
Yeah, that they come up with.
این کارو خواهند کرد.
Yeah, and if they have a chance to do this today.
اگر امروز همون یهودیان ممکن بودن این کارو بکنن.
They will exactly do this.
واقعا هم این کارو میکردن.
Yeah, because they are ready. They have all the building plans, all everything ready to build that thing.
نقشه معبد آماده است. تمام جاش هم مشخصه و قراره بسازنش.
And they will just go back into Judaism. They go to Judaism, trying to sacrifice animals again.
دوباره برمیگردن به همون یهودیگرایی و حیواناتو دوباره شروع میکنن قربانی کردن و تمام عیدهای یهودیت رو نگه خواهند.
Yeah, which is a blasphemous thing to do.
که در حقیقت کلام خداوند میگه اون کفره.
Yeah, Jesus is our sacrifice.
عیسی مسیح قربانی ما بود.
Yeah, the Bible says in Hebrews 10:4.
فصل 10 آیه
4. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins.
زیرا غیر ممکن است که خون گاوها بزها گناهان را از میان بردارند.
Yeah, what are they saying to God when they do that?
اگر قربانی کنند چی میگن به خداوند؟
We didn't accept Jesus as our sacrifice.
عیسی را به عنوان قربانی قبول نکردیم.
We are doing our own thing.
میخوام راه خودمون رو پیش بریم.
Yeah. These sacrifices which they did in the Old Testament.
اون قربانی هایی رو که در عهد عتیق انجام دادن.
Were all figures.
همشون تصویر
yeah, they're all pointing to Jesus Christ.
اشاره میکنم به نکته عیسی مسیح که قرار قربانی اصلی باشه.
They will start building that temple.
در حقیقت با قدرت خودشون معبد رو دوباره خواهند ساخت.
They will start sacrificing again.
و وقتی شروع کنن ساختن دوباره قربانی میکنن.
Yeah, remember,
شروع کنن قربانی کردن.
Remember last week we looked at Daniel 12.
یادتون باشه هفته پیش در دانیال فصل 12 آیه 11 نگاه کردیم.
Yeah, we saw that the daily sacrifice would be taken away again.
دیدیم که اون قربانی های اولیه دور برده خواهد شد.
Yeah, and the abomination that make it desolate set up, but the same term again.
بعد اون نابودی ها دوباره ما رو بنا خواهد کرد. بخونیم کتاب دانیال فصل 12.
Daniel 12 verse 11. Just read it. Then you have the term in Farsi.
Daniel
12 verse 11.
دانیال فصل 12 آیه 11.
At a moment I'm trying to connect some dots.
زمانی قربانی داوود متوقف شده و مکروه و ویرانگر برپا گردد. مکروه ویرانگر منظور آن بود.
Yeah. And those sacrifices will be stopped by the Antichrist.
اون قربانی ها با اون ضد مسیح میاد و مکروه و ویرانگر میاد. معبد رو مکروه میکنه. اعلام میکنه که خودش خداست. در وسط 7 سال اتفاق خواهد افتاد.
Go to Luke 21.
لوقا 21 رو باز کنید.
And if you remember this is a parallel passage with Matthew 24.
یادتون باشه که در متی 24 اتفاق خواهد افتاد. 34 مرقس 13
And it will line up also with Revelation chapter 6.
با مکاشفه فصل 6 هم انجام
خواهد شد. And all these chapters the topic is the end times.
و همه این فصل‌ها موضوع برنامه‌مون زمان آخره.
Here in Luke 21.
لوقا فصل 21.
Verse 20. By the time we reach verse 20, we already have gone over the part that it talks about the tribulation time.
وقتی فصل 21 می‌رسیم.
The first events that
take place. آیه 21 می‌بینیم اون بلاها رو به اتفاق می‌افته برامون.
So read verse 20.
آیه 20 رو بخونیم. چون ببینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است، آنگاه بدانید که ویرانی آن نزدیک است.
Yeah, so there's a point where armies are coming up against Jerusalem, the holy city.
لشکرها اورشلیم رو محاصره خواهند کرد.
And again we see this term desolation being mentioned in relation to Jerusalem.
ویرانی نام برده خواهد
شد. Yeah,
that
it's almost there.
اورشلیم در حقیقت ویران میشه.
Now when will it come? Now as soon as
ویرانی میاد.
The Antichrist with his armies enter.
زمانی که اون ضد مسیح با ارتشش وارد اورشلیم بشه و بیاد تو معبد خداوند بشینه.
Read the next three verses.
21 تا 23 رو بخونید. آنگاه که هر که در یهودیه باشد به کوهستان فرار کند و هر که در شهر باشد بیرون رود و هر که در صحرا بود داخل شهر نشود. زیرا که همان است ایام انتقام تا آنچه مکتوب است تمام شود. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام، زیرا تنگی سخت بر روی زمین و غضب بر این قوم حادث خواهد شد.
Yeah. So if you are there in Judea at that time.
اگر شما در یهودیه در اون زمان باشید.
Yeah, the Bible warns you flee.
کلام خداوند میگه درین، بریم بیرون. اتفاقای بدی قراره برای همتون بیفته.
This warning is probably only read by Christians.
بچون این اعلام فقط مسیحیان میخونن.
Yeah, probably mostly Christians will flee from an area when this actually happens.
بچون زیاد مسیحیانی هستن که از یهودی ها اورشلیم فرار میکنن. چرا باید فرار کنن؟
Yeah, because there comes a day of vengeance.
چون یه روز انتقام خواهد آمد.
They don't want to be caught in the middle of that.
چون نمیخواد در اون وسط انتقام باشی.
The Antichrist will turn on this people, it's called this people.
اون ضد مسیح بر ضد مسیحیان قیام خواهد کرد.
In verse 23
میگه.
Who are these people?
این مردم کیا هستند؟
Yeah, they are the physical Jews that live in that land.
و یهودیان که در اون زمان زندگی میکنن ضدش
هستند. And it's not the Christians being addressed here.
اینجا در مورد مسیحیان صحبت نمی کنه.
Yeah, because they will be addressed in Luke 21 with you. و لوقا
21 مسیحیان رو شما میخونه و زمان شما میگه با این قوم.
So what will happen to the physical Jews living in the land at that point in time?
در اون یهودیانی که در اون زمان در اون شهر زندگی میکنن چه اتفاقی میفته؟ آیه 24 به ما میگه به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه امتها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای امتها به انجام رسد.
So they shall be killed.
میکشنشون.
They shall be captured and led away into all
nations. اسیر میشن برای همه مردم.
And notice what it says next. And here it connects to Revelation 11.
مکاشفه فصل 11 هم این حرفمونه.
And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled.
و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای امتها انجام.
Yeah, that's exactly what we saw in Revelation 11.
در مکاشفه فصل 11 هم ما همین رو میبینیم.
Where we're given the time period.
که اون زمان به ما داده شد.
Yeah, how long will it take?
چه زمانی طول میکشه تا این اتفاق بیفته؟
Revelation level says 42 months.
42 ماه مکاشفه یازده میگه.
Or 1260 days or 3.5 years.
1260, 3 سال و نیم.
Yeah, so now we understand what's happening in these first two verses of Revelation 11.
در حقیقت در مکاشفه فصل 11.
And when it is happening.
چه زمانی این دو اتفاق خواهد افتاد؟
Armies will come to Jerusalem.
همه ارتش‌ها و لشکرها به اورشلیم میاد و اورشلیم رو به زور می‌گیرن. اون ضد مسیح سلطنت می‌کنه در اورشلیم. که اون ضد یهودیان اون زمان
برمی‌گرده.
اورشلیم رو به دست خودش می‌گیره. خیلی از یهودیان رو می‌کشه. اونها رو اسیر می‌کنه دوباره. و می‌شینه تو معبد مقدس خداوند.
And he'll stop the sacrifices.
Which
the Jews again had started.
اون کاری رو که یهودیان دوباره شروع کردن.
And he will rule from Jerusalem for 42 months.
42 ماه از اورشلیم همه دنیا رو کنترل خواهد کرد.
Yeah, and of course it starts with a period that Christians will be persecuted by.
اون زمان زمانی است که 75 روز مسیحیان شکنجه خواهند شد از دستش.
But God has cut that time short for us and we will take it out.
برای مسیحیان کوتاه کرده و خیلی سریع اونها رو از این زمین برمی‌داره.
But it doesn't hold for the physical Jews that are
یهودیانی که
outside Jesus.
خارج از مسیح هستن.
Yeah, because
این همه سال‌ها رو بعد تحمل
کنه. This will continue for the full reign of the Antichrist.
کل سلطنت اون ضد مسیح اونها اونجا خواهند بود.
read the next verses because you see it fits exactly in the timeline.
در لوقا 21 بازم آیه بعدی رو بخونید.
Read verses 25 and 28.
20
from Luke 21.
21 25 تا 28 رو بخونید. لوقا 21.
Yeah, because we can exactly see where it fits in the timeline.
25 تا 28. و در خورشید و ماه و ستارگان نشانه‌ای خواهد بود. بر زمین تنگی و پریشانی از برای امت‌ها روی خواهد نمود به سبب خروش دریا و امواجش. و دل‌های مردم ضعف خواهند کرد و از وحشت و انتظار آن وقایعی که بر زمین ظاهر می‌شود، زیرا نیروهای آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که در ابری سوار شده با قدرت و جلال عظیم می‌آید. و چون ابتدای این چیزها بشود و به بالا نگریسته سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که رستگاری شما نزدیک است.
So we have these celestial events here.
این اتفاقهای دیدیم که ستارگان و خورشیدها براشون اتفاق میفته، سیاره ها اتفاق براشون میفته، ستاره تاریک میشه، آخر ماه چگونه خواهد شد.
And then we have the Son of Man coming in the clouds.
بعد
میبینیم که
انسانها روی ابرها خواهند رفت، بارد اومدن دوباره عیسی مسیح.
That's what we saw earlier, and remember we talked about it in Revelation 6 and Matthew 24.
در فصل 6 24.
And it says you belong to Jesus.
Yeah, not this people, هستیم.
But you. Now you look up and lift up your heads because your redemption draweth nigh.
شما به بالا نگاه کنید چون آزادی شما نزدیکه. شما منظور شما بهران.
Now read again Revelation 11:1-2 and then
مکاشفه 11:1-2 رو دوباره بخونیم با دونستن لغا تا درک بیشتری داشته باشیم از مکاشفه فصل 11:1-2. و نهی مثل عصا به من داده شد و فرشته ایستاده میگو برخیز و معبد خدا و مذبح آنانی که در آن عبادت میکنن اندازه بگیر و صحن خارج معبد را کنار بگذار و آن را اندازه مگیر زیرا به امتها داده شده است و شهر مقدس را 42 ماه پایمال خواهند نمود.
Now John was told to measure the temple.
گفته معبد رو
and the altar and those who worship there.
و مذبحش و همه کسایی که اونو پرستش
می‌کنن. Now what is that about?
واقعا یه منظورش چی بوده؟ چرا اندازه بگیره؟
Now I'll give you what I think it points to.
برداشت من رو من بهتون بگم.
Now what did just happen?
چه اتفاقی قبل از این موضوع افتاد؟
The Antichrist took place and claimed to be God.
اون قضد مسیح اعلام کرده اومده و خودش رو خدا اعلام کرده.
And he said, hey, you need to worship me.
منو بپرستین، برای من سجده کنید.
And that's quite a blasphemous statement.
و در حقیقت کفره در حقیقت.
What I believe is that God is holding him accountable for what he has just claimed.
و ایمان دارم که خداوند برای حرفی که زده او رو مسئول قرار داده.
Yeah, you claim to be God?
تو میخوای خدا.
Okay, let's see if you measure up.
ببین واقعیت داری یا نداره.
Yeah, it's like what happened with Elijah on the mountain with
Baal
worshippers.
وقتی که اونجا بعیل رو میپرستیدن، بت‌ها رو میپرستیدن، چه اتفاقی براش افتاد؟
Yeah, you call out to your god.
تو خدای خودت رو میخونی؟
Baal and we'll see who the true god is.
ببینیم خدای واقعی کیست.
And of course, he poured all the water on the offerings and God struck it at fire well.
و همه آب رو ریخت زمین و خداوند آتش را رسوند.
Well, nothing happened for, of course, the priests of Baal.
برای کاهنان هیچ اتفاقی نیفتاد.
Let's see which God is the real one.
ببینیم کدوم خدا خدای واقعی است.
So I believe John is symbolically measuring and numbering here.
و اینجا به نظرم میاد که سمبولیکی یوحنا داره اندازه میگیره.
And that measure that is found is being measured again towards the Antichrist.
و همون اندازه‌ای که داره گناهان ضد مسیح خواهد شد مدخل شد به همون اندازه.
It's like the writing on the wall in Daniel chapter 5.
مثل دانیال فصل 5 اون چیزی که خدا رو دیوار نوشت.
Yes, King Belshazzar. And he's having this feast.
زمان بود جشن داره.
And he says, "Oh, well, let's get all the sacred vessels from the temple because
همه چیزهایی که معبدهای مقدس به دست آوردیم و چای پرستشی بوده، اونو بیاریم به حضور من."
He's desecrating basically what God had set apart for a certain purpose.
اون چیزی رو که خدا برای یه هدف دیگه تصمیم گرفته بود، مکروه میکنه و ازش استفاده ناشایست میکنه.
And of course, then this hand appears on the wall.
و بعد یه دستی میاد روی دیوار.
And it writes this text that nobody can read.
یه جمله‌ای رو که هیچکی نمیتونه بخونه.
And of course, eventually,
واقعاً
Daniel's given the interpretation.
دانیال معنیش رو میدونه.
Okay, what is the interpretation?
معنی اون در جمله.
You were numbered.
شما شمرده شدید.
Yeah, you were weighted in the balances.
که شما وزن شدید.
You're measured.
اندازه گرفته شدید.
And you're found wanting.
و معلوم شد که شما رو میخوان.
And of course, we know that he got destroyed afterwards.
می‌دونیم که بعد نابود شد.
Yeah, I believe that God is measuring things to measure things back to the Antichrist and his reign.
فکر میکنم خداوند داره اندازه میگیره که مجازات اون ضد مسیح و سلطنتش بر ضدش حساب کنه.
Yeah, for a period of 42 months.
برای 42 ماه آینده که قرار بلا سرشون بیاد.
Let me show you that from Revelation 13:5-6 that
it is. مکاشفه 13:5-6.
That is the reign of the Antichrist is also 42 months.
که اعلام میکنه که اونم 42 ماه سلطنت خواهد کرد اون ضد مسیح. به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر سخن میراند و قدرتی به او عطا شد که مدت 42 ماه عمل کند.
Yeah, so these all these spirits of 42 months.
42 ماه.
We've just read about they fall over each other. They match. They overlap each other.
و نشون میده که داره اتفاق میفته 42 ماه آینده.
Now go to Revelation 11 verse 3.
مکاشفه
now we're going to look at the next piece of information that's given to us.
به دومین اطلاعات دیگه‌ای که
داریم
بخونیم.
And that is the ministry of the two witnesses.
و به خدمت دو شاهد. و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس را در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند.
Yeah, so there are two witnesses.
دو تا شاهد خواهند بود.
That will prophesy.
نبوت
می‌کنند. Yeah, preach.
موعظه می‌کنند.
For 1260 days.
مدت 1260 روز.
Yeah, and it again will be in period of 40 months that overlaps the same period we just talked about.
1260 روز میشه همون تعداد روزی که گفته بودیم که میشه 3 سال.
Yeah, the period of trodding of the Gentiles over Jerusalem.
اون زمانی است که یهودیان غیر یهودیان میان یهودیت رو به دست خودشون میگیرن.
Same period as the reign of the Antichrist.
و اون ضد مسیح هم همون 42 ماه.
Now read on in verse 4 to 6.
آیه 4 تا 6 رو بخونیم. اینانند دو درخت زیتون، دو چراغدان که در حضور خدای زمین ایستادند. و اگر کسی بخواهد به دیشان ضرر رسانند، آتشی از دهانشان به در شده، دشمنان ایشان را فرو میگیرند و هر که قصد اذیت ایشان دارد، بدین گونه باید کشته شود. اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا ایام نبوت ایشان باران نبارد و قدرت آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلاها مبتلا سازند.
Yep. So talking about these two witnesses, these are the two olive trees.
و بعد در مورد دو تا درخت زیتون صحبت میکنه.
Now, what are the two olive trees?
Yes. این دو تا درخت زیتون چیست؟
As if we should know about them.
مگه قرار بشناسیمشون؟
Go to Zechariah.
اگه میخوایم بدونینش برگردین زکریا.
Chapter 4.
فصل 4.
And read verses 1 to 4.
آیه 1 تا 4. 4.
Zechariah 4:1-4.
آنگاه فرشته‌ای با من سخن میگوید، بازگشت و مرا همچنان شخصی که از خواب بیدار شود بیدار کند. او مرا گفت چه میبینی؟ پاسخ دادم چراغدانی میبانم یک پارچه از طلا که روغندانی بر سرش و هفت چراغ بر آن است و چراغهایی که بر سر آن هفت لوله دارد و در کنار آن دو درخت زیتون هستند، یکی به جانب راست و روغندان دیگری به جانب چپ آن. آنگاه فرشته از خداوند با من سخن میگوید و پرسیدم سرورم اینها چیست؟
Stay there.
همینجا بمونید.
So,
زکریا میخواد بدونه اینها چیست، این درخت زیتون چیه؟
But he doesn't get an answer.
ولی جوابی رو خدا بهش نمیده.
Yeah, but he's going to repeat that. Go to Zechariah 4:11.
آیه 11 رو بخونید حالا. زکریا 4 آیه 11. پس من از او پرسیدم این درخت زیتون که به جانب راست و چپ چراغ دانه است چیست؟
Yeah, what are these two olive trees?
این دو تا درخت زیتون چیه؟
Now read the next verses.
و باز از او پرسیدم این دو شاخه زیتون که در کنار دو لوله طلا است و روغن طلا از آنها جاری است چیست؟ پاسخ داد آیا نمیدانی اینها چیست؟ گفتم نه سرورم.
Don't you know?
نمیدونی؟
No, that's why I'm asking.
نمیدونم، برای همین سه بار پرسیدم.
I want to know.
میخوام بدونم.
Yeah, tell me please.
بهم بگو لطفاً.
And then the angel gives him an answer.
و بعد فرشتگان جواب میده.
Which is not very helpful, but it's verse 14.
کمک نمیکنه، ولی آیه 14 گفته. این دو پسران روغن هستند که نزد خداوندگار تمامی جهان میایستند.
Now, one of the things a lot of Christians are debating about, oh, what are these two witnesses? Who are they?
میگن این دو تا شاهد کیا هستند؟
What are these anointed ones?
اونایی که لمس خداوند رو دارن کیان؟
These two olive trees.
اینا که نبوت میکنن، این درخت زیتون کیست؟
Who stand by the Lord of the
که بر مقابل دنیا شاهدان خداوند خواهند
بود. Maybe you're just as curious as Zechariah.
شاید شما هم به اندازه زکریا کنجکاوید.
So let's see if we can shed some light on that and
get
some conclusion.
آیا میتونیم به نتیجه برسیم یا نه؟
Now, first of all, notice that they're called witnesses.
اول گفته شده شاهد.
Yeah, they prophesy, they preach.
موعظه میکنند و شهادت میدن.
So we're talking about two preachers here.
دو تا واعظ هستن اینجا.
Now, the Bible doesn't spell out who they are.
کلام خداوند خیلی روشن بهمون نمیگه واقعا اینا کیان.
Here are two persons. I'm pretty certain they are, and I will show you why I think
that. اما مطمئنم که این دو تا هستن. اما چرا رو بهتون نشون میدم.
But I believe that it's Moses and Elijah.
ایمان دارم موسی و الیاس هستن.
Now let me tell you why.
چرا فکر میکنم موسی و الیاس هستن؟
Now we just read in Zechariah 4:14.
در مرقس زکریا 4
that these two stand by the Lord of the whole earth.
در کنار دو خداوند زمین میستن. دو تاشون کنار خدای زمین میستن.
Go to Matthew 16.
متی فصل 16 رو باز کنید.
Verse 28.
آیه 28.
And then read 28 till the next chapter, verse 3.
Matthew
16:28.
16,
and continue reading to Matthew 17, verse 3.
17 آیه 3. 28.
Yeah. 16:28. Yeah.
هر آینه به شما میگویم که در بعضی اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود میآید طعم مرگ را نخواهند چشید. و بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشت و ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیئت او تغییر کرد و چهرهش چون خورشید درخشنده جامعش چون نور سفید گردید که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شدند. با او گفتگو میکرد.
Yeah, so here you have Peter, James and John.
اینجا میبینیم که یعقوب، یوحنا و پتروس عیسی را در جلال و صورت متحول شدهش را میبینند.
Which two individuals are with Jesus?
اون دو نفری که با عیسی وایستادن کیان؟
Yeah, Moses and Elijah.
و الیاس.
So I think that's a strong indication.
من فکر میکنم این نشونه خوبی است که در کنار خدای زمین دو نفر شاهد خواهند بود.
Second, Moses and Elijah are representing something.
هر کدومشون سایه‌ای بودن برای یه نشونه‌ای بودن یه سمبولی
yeah,
بودن برای
which is also an interesting thing. Moses is normally associated with the law.
موسی شریعت را آورد. همه شریعت رو با نام موسی میدونن.
Yeah, and Elijah with the prophets.
و الیاس نبوت.
Yeah, so they represent the law and the prophets together.
در حقیقت هم شریعت هم نبوت رو در کنار هم قرار میده.
Here's the third one.
سومیش.
There is something special in regards to their deaths.
مرگ موسی و الیاس متفاوت بود با مرگ
yeah,
همه.
I feel you know the story about Elijah.
اگه داستان الیاس رو بدونید.
Yeah, he's taken out by an chariot of fire.
با آتش با یک بوته آتش برده شد.
Yeah, so he doesn't really die. The Bible doesn't say he
dies. در حقیقت الیاس با بوته آتش میره و نمیمیره.
But also around Moses' death there is some interesting
things. در زمان مرگ موسی هم یه اتفاق جالبی افتاد.
Yeah, at a certain point Moses goes up the mountain.
موسی میره بالای کوه.
God had told me it's your time.
زمانت رسیده.
Yeah, you're not going to enter into the land.
وارد سرزمین موعود نخواهی شد.
Yeah. But we know that God himself buried him. When he
خود
died
خدا
in the mountain.
موسی رو دفن کرد در روی کوه.
Go down to Jude, read verse 9.
Jude
verse 9.
آیه 9. یهودا باید باشه.
Jude verse 9. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. There is no bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuked thee. Verse 9, Jude verse 9.
اما میکائیل رئیس فرشتگان چون درباره جسد موسی با ابلیس منازعه میکرد جرأت ننمود که حکمی توهین‌آمیز بر او بزند بلکه گفت خداوند تو را توبیخ فرماید.
Yeah, so this begs the question.
برمیگردیم به این سوال.
Why was his body so important? What was
چرا بدن موسی اینقدر مهم بود؟ چرا اینقدر جالب بود؟
Why was the devil involved? Why did
چرا ابلیس هم میخواد بدونه بدن موسی کجاست؟
Maybe because there was a future ministry that Moses would be involved in.
چه خدمتی هست که موسی داره قراره در آینده انجام بده که شیطان خوشحال نیست ازش.
And the last reason I believe this.
آخرین دلیلی که احتمال دارم در موردش اینه که اگر به بلاها نگاه کنید.
Yeah, there are plagues of judgment that Elijah and Moses did.
و چه موسی و چه الیاس هر دو تاشون بلاهایی رو سر کشورهاشون آوردن.
Elijah prayed.
الیاس دعا کرد.
Yeah. And it didn't rain for 3.5 years for 3.5 years.
سه سال بارون نبارید.
Yeah, we see the same thing here in Revelation 11.
در مکاشفه فصل 11 هم ما همین موضوع رو می‌بینیم.
Moses turned water into blood.
موسی آب رو به خون تبدیل کرد. در مکاشفه فصل 11 می‌بینیم که آنها خون رو به آب تبدیل، آب رو به خون تبدیل می‌کنند.
So I think they are the most likely candidates.
به نمایان زیاد در مورد الیاس and و موسی صحبت می‌کنه که این کارها رو خواهند کرد.
And some will say, oh, they're just two normal people.
دو تا آدم معمولی
هستند. Will come in the spirit of Elijah or Moses.
در روح موسی و الیاس میان.
The problem with that is that
مشکل اینه که
everybody, all Christians, will be taken out in the rapture.
چون همه مسیحیان و همه ایمانداران قرار به آسمان برده شن در اومدن دوباره عیسی مسیح.
And these two witnesses start ministering.
شروع میکنن به خدمت بعد از اینکه ایمانداران برده میشن.
In the middle of the week.
درست وسط هفته، زمانی که هیچ ایمانداری نیست. 75 روز قبل از این اتفاق.
Now there's others who believe it's Elijah and Enoch.
بعضیا میگن الیاس و خنوخ هست.
And they would say, oh, it's because they have not died. The Bible doesn't say they actually
الیاس
died.
الیاس و خنوخ جفتشون نمردن و به آسمان رفتن.
Go to Hebrews 11:5.
عبرانیان فصل 11
stay in Hebrews.
آیه 5. همونجا بمونید.
And it says, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God.
Sorry, Hebrews.
Hebrews 11:5, and then we go to Hebrews 9.
This is at the panja. 11:5.
Hebrews 11:5.
Yeah, it's that panj. به ایمان خنوخ منتقل گشت تا مرگ را نبیند و یافت نشود، چرا که خداوند او را منتقل ساخت، زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که خوشنودی خدا را حاصل کرد.
Yeah, so Elijah and Enoch didn't die. Yeah?
الیاس و خنوخ جفتشون نمردن.
Now go to Hebrews 9:27. That's the argument they bring up.
عبرانیان 9 آیه 27. اون بحثیه که اونا میکنن.
And it is appointed unto man once to die, but after this the judgment.
و چنان که مردم را یک بار مردن و بعد از آن داوری مقرر است.
Now, this is an argument that this doesn't hold.
بحثی که دقیقاً فکر نمی‌کنم دقت داشته باشه.
Because you have people who died twice.
کسایی رو داریم که دو بار می‌میرند کتاب مقدس.
Yeah.
یک بار نمی‌میرند.
Lazarus died.
لازار مرد.
Yeah, but Jesus rose him up again.
اما عیسی مسیح دوباره او را زنده کرد.
Lazarus is not alive today.
لازار امروز زنده نیست و لازار دوباره مرد.
He died again.
دوباره لازار مرد.
And we have several examples like that in the Bible.
مثل لازار رو داریم. نمونه‌هایی که از مرده زنده میشن و دوباره می‌میرند.
Yeah, you will also have people who will never die.
کسایی داریم که هیچ وقت نمی‌میرند.
What if you're alive?
اما اگر شما از اومدن عیسی مسیح به زنده باشید، با آسمان برده میشید و هیچ وقت نمیمیرید.
Yeah, we will be taken out of here.
از اینجا برده میشیم و
نمیمیرید.
و نمیمیرید.
Yeah, so that argument doesn't hold.
و این بحثمون قابل انجام نیست. نمیتونیم بحثمون درست باشه.
And what they basically do, they twist the context. They forget to look at the context of this verse.
و آیه رو فراموش میکنن که در مورد چیست. موضوع در مورد چیست.
It basically makes the point that we will be judged for our sins.
معنیش اینه که داوری برای هممون هست.
But that Jesus has died for us in our place.
یک بار عیسی مسیح برای ما مرده که قربانی گناهان ما رو بده و منظور این آیه این بوده، نه اینکه همه قراره فقط یک بار بمیرن.
I'm pretty confident it's Moses and Elijah.
من خیلی مطمئنم که موسی و الیاس هستن.
And if we'll be alive in the times of the end.
اگه در ایام آخر زنده باشیم.
Yeah, in the midst of the week, we probably know.
وسط هفته میدونیم که کیا هستن.
Yeah. And these two witnesses are given power.
این دو تا شاهد پرقدرت هستند.
Yeah, to smite the world, to bring plagues to this world.
میتونن بلاهایی رو روی زمین بیارن. حتی زمانی که زندن بلا روی زمین می‌ریزن.
Yeah, so the people of this world hate these two witnesses.
که تمام مردم دنیا متنفر میشن از این دو تا شاهد و میخوان این دو تا شاهد رو بکشن.
But they can't.
اما نمیتونن
بکشن.
چون در اون زمان هیچ کسی نمیتونه به اونها دست بزنه.
Anybody who attempts that will be destroyed by fire.
هر کسی که بخواد این کارو بکنه، آتش او رو نابود خواهد کرد.